ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد در یک سخنرانی کم سابقه خواستار گفتگوی ملی در سوریه شد. 7 جسد بینامونشان در وزیرستان شمالی پاکستان کشف شد. و در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف در زندان اعلام نشد. بشار اسد روز یکشنبه در یک سخنرانی کم سابقه در سالن اپرا در مرکز دمشق همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی شد. او گفت که مبارزه با به گفته او تروریست ها در سوریه ادامه خواهد داشت. آقای اسد همزمان گفت قانون اساسی تازه‌ای باید تدوین شود و به همه پرسی گذاشته شود. او در این سخنرانی خطاب به کشورهای جهان گفت که سوریه به کمک در زمینه سیاسی نیازی ندارد و جامعه بین المللی باید مانع از ورود سلاح به آن کشور شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه که او عدم دخالت در امور داخلی سوریه خواند تشکر کرد. آقای اسد از 3 ماه پیش تا کنون در انظار عمومی حاضر نشده بود و در سخنرانی روز یکشنبه به شدت مورد تشویق حضار در محل سخنرانی قرار گرفت. از سوی فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه نیز روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر اشاره‌ای به محتوای مذاکرات این مقام سوری در تهران نکرده است. او پیش از این سفر به مسکو رفته و درباره تحولات سوریه با مقام‌های روسیه رایزنی کرده بود. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حامیان دولت سوریه به شمار می‌روند. 7 جسد بینام و نشان در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در پاکستان کشف شدند و آثار شلیک گلوله‌های متعدد بر این اجساد مشهود است. منطقه‌ای که این اجساد در آن کشف شده از اماکن اصلی شبه نظامیان القاعده است. این دومین بار در هفته اخیر است که در این منطقه اجسادی کشف می‌شوند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را بر عهده نگرفته است. یک سخنگوی طالبان گفته است که این اجساد متعلق به شبه نظامیان طالبان است که اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتمل ترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد. این گزارش روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش آمده است که در صورت احراز پدیده شوک، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی میتواند دلیل بروز شوک باشد. در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است که پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم را نداشته و خلاف قانون عمل کرده است. روز یکشنبه همچنین خبر در بازداشت بودن 3 نفر از افراد پلیس فتا در رابطه با این پرونده نیز تایید شد. ژرار دوپاردیو بازیگر مشهور فرانسوی پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسما تابعیت این کشور را پذیرفت. ژرار دوپاردیو در شهر سوچی با آقای پوتین دیدار کرد. او پس از اختلاف نظر با مقام‌های فرانسه بر سر پرداخت مالیات، پیشنهاد دریافت تابعیت روسیه را از آقای پوتین پذیرفت. هفته گذشته بریژیت باردو، یک بازیگر دیگر فرانسوی و فعال در زمینه حقوق حیوانات نیز تهدید کرده بود که در صورتی که فرانسه کشتن 2 فیل بیمار را در یک باغ وحش متوقف نکند، او نیز تابعیت خود را تغییر خواهد داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید شرایط برای حضور کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده فراهم نیست. به گزارش سایت بازتاب، آقای خاتمی در دیداری با اعضای تحریریه این وبسایت گفته است که به اعتقاد او نه تنها شرایط برای این کار آماده نیست، بلکه چشماندازی هم برای فراهم شدنش نمی‌بیند. 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران خرداد ماه آینده برگزار می‌شود. آقای خاتمی ارسال نامه به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به واسطه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات را نیز تکذیب کرده است. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش برنامه دیدگاه‌ها. تکرار این برنامه رو با هم در این لحظه میتونیم بشنویم. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و با هم بشنویم دیدگاه‌های این هفته رو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با انتشار روزنامه قانون در آبان ماه امسال، بر روی پیشخوان آمدن روزنامه بهار و رفع توقیف از روزنامه شرق، سه روزنامه که هر یک به اندازه ای از روزنامه های جناح حاکم جمهوری اسلامی ایران فاصله دارند، بر مطبوعات ایران افزوده شدند. اینجا و آنجا هم حالا صحبت از احتمال انتشار روزنامه کارگزاران است. گرچه شماری از روزنامه نگاران منتقد و مستقل همین رویدادها را هم به فال نیک گرفتند، اما هنوز نمی دانند که افزایش شمار روزنامه ها نشانه ای از گشایش فضای مطبوعاتی است یا نه. به ویژه که همین روزنامه نگاران در کنار برخی تحلیلگران بر این نظرند که افزوده شدن بر شمار روزنامه ها پیامد نیاز حکومت به پای صندوق آوردن رای دهندگان در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران در تیر ماه آینده است. نگاه روزنامه نگاران به تغییر وضعیت مطبوعاتی چگونه است؟ روزنامه نگاران می توانند از این جذر و مد به نفع تقویت جایگاه حرفه‌ای و صنفی خود بهره ببرند؟ پیش از انتخابات آینده، جناح‌ها و گرایش‌های گوناگون سیاسی ایران به افزایش شمار روزنامه‌ها چگونه می‌نگرند؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار برنده جایزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در پاریس. در بلژیک، علی مزرویی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نهادی که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 حکومت ایران آن را غیرقانونی اعلام کرده، و با سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. آقای عبدالرضا تاجیک، چه عواملی باعث شده که حکومت ایران اجازه بده نشریات جدیدی وارد فضای مطبوعاتی بشه یا مطبوعاتی که توقیف شده بودن دو مرتبه امکان انتشار بیابن؟
در این خصوص باید به دو تا عامل داخلی و خارجی توجه کنیم. در عامل خارجی باید به موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران باید دقت کنیم. ایران در سالهای گذشته تحت فشار مجامع بین‌المللی بوده، ولی در ماه‌های اخیر با توجه به گزارش‌های آقای شهید و محکومیت ایران در سازمان ملل، این نقش مجامع بین‌المللی کمی پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با این اقدام تلاش می‌کنه تا پالس‌های مثبتی رو به مجامع بین‌المللی ارائه بده. همونطور که در یه مقطع ما شاهد بودیم با آزادی برخی زندانیان که دوران محکومیتشون رو به پایان بود یا وابستگی به گروه‌های سیاسی نداشتن، سعی کرد این پالس رو هم ارائه بده. از سوی دیگه من فکر می‌کنم با توجه به انتخابات پیشرو در سال 92، حاکمیت سعی می‌کنه به نحوی نشون بده که این انتخابات با معیارهای جهانی که یکی از اون معیارها داشتن رسانه‌های آزاد هست همخونی داره. اما در حوزه داخلی، از اونجا که حاکمیت ایران یک دست نیست، این چند دستگی ها باعث شده تا گاه گداری مطبوعات ما یه فضای تنفسی موقت پیدا کنه.
آقای مزرویی، آقای تاجیک اشاره کردن به یک دست نبودن جناحی در ایران. حالا با توجه به این نکته، طیف راست چگونه عمل میکنه و برعکس طیف مطبوعات منتقدتر چگونه ظاهر میشن؟
ببینید، اینکه در ایران یک نقشه مطبوعاتی وجود داشته باشه و ما فکر کنیم که تغییر شدن مطبوعات بر اساس یه نقشه است، نه، این چیزی چون نداره. اونقدر الان تفرقه و تشتت توی حاکمیت وجود داره که نمیشه گفت اینها حاصل یک مثلا برنامه‌ریزی یا نقشه است. یک شرایط اقتضایی باعث میشه که حالا یه مطبوعه باز بشه، که مطبوعه بسته بشه. خیلی حساب و کتابی نده. اما اون سوالی که شما کردید، ببینید، مطبوعات راست کلن زیر سختی که براشون حاکمیت تعریف کرده عمل میکنن و خط قرمزهای بسیار مشخصی رو رعایت میکنن. البته خب در درون خودشون هم دچار اختلاف تحلیل و خطوط مختلفی شدن. البته خب میدونید جناح راست سه پاره شده و مطبوعاتی که وجود دارند نوع این پارگی رو نمایندگی میکنند و معطوف به انتخابات آینده اون خط دلخواه خودشون رو پیگیری کنند، جنگ قدرتی رو در درون خودشون دارن نمایندگی میکنند تا بتوانند از شرایط انتخاباتی آینده بهره ببرند. اما مطبوعات منتقد خب این خطوط قرمزی که براشون وجود داره و ملاحظات و محدودیتایی که براشون خیلی زیادتره و حتی چارچوبی که اونا توش بایستی حرکت کنن بسیار بسیار مزیقه. یعنی شما تصور چه بکنید که از این که نمیتونن اسم آقای کروبی موسوی رو ببرن، نمیتونن راجع به بحث هسته‌ای بحث کنن، تا حتی آخرن نمیتونن قیمت طلا و ارز رو به صورت روزانه اعلام کنند. اینها محدودیت‌هایی است که بر اونها اعمال میشه، سانسور و اینکه در یک شرایط بسیار بسیار سختی بایستی راه برند. قدیم هم ما میگفتیم که در ایران کار مطبوعاتی کردن اینه که روی میدان مین بخوای راه بری و نقشه‌ای هم از این میدان مین نداشته باشی. برای مطبوعات منتقد چنین هست و کافیست که با کوچکترین بهانه‌ای با اونها برخورد بشه، همینطور که میدونید در مورد شرق با یک کاریکاتور خلاصه رو توقیفش کردن و حالا بعد 3 ماه دوباره اجازه دادن. اما میدونید یه مطبعه وقتی بازار پیدا میکنه هر گونه توقف انتشارش اون بازارش رو به شدت ضربه بهش میزنه. و حالا من فکر نمی‌کنم که این چند مطبعه رو که جدای از طیف مطبعات حکومتی هست بشه نشانه گشایش فضا گرفت و اینکه یه گشایشی داره در فضای سیاسی ایران به وجود میاد.
آقای سعید برزین، آقای مزروی میگن که محدودیت ها همچنان باقیه علارغم وضعیت جدیدی که هست. انتظارات حد اقلی و حد اکثری از وضعیت جدید مطبوعات چی میتونه باشه؟ اگر تجربه قبلی رو مبنا بدونیم، نتیجه اینکه چند نشریه اجازه داده شده که منتشر بشن چیه؟
ببینید، من تایید میکنم که نبودن قواعد بازی و خودکامگی در تصمیم گیری به طور کلی در شرایط مطبوعات ایران حاکم هست، این قابل پذیرشه. اما من فکر میکنم ما الان در چارچوب داغ کردن تنور انتخابات هستیم. پروسه ای رو میبینم که معمولا قبل از انتخابات به وجود میاد و الان هم داره ظاهر میشه، یعنی یک باز کردن جو رسانه‌ای که پیامدهای دوگانه ای همیشه در شرایط سیاسی ایران داشته. یه طرف قضیه اینه که جو رسانه‌ای رو باز میکنن، احساسات سیاسی رو تحریک میکنن، هیجان به وجود میارن و به امید افزایش شرکت مردم در انتخابات و تحکیم پایگاه‌های نظام. تأکید بر سوداوری این روش کار بارها از طرف آقای خامنه‌ای تکرار شده که گفتن که رأی میلیونی که مردم میان در انتخابات میدن، این رأی برای جمهوری اسلامی اعتقاد به نظام و این رأی برای نظام فوق‌العاده مهم و افتخارآمیزه. این یک طرف قضیه است، ولی طرف قضیه اینه که این یک عامل ریسک رو همراه داره. یعنی باز کردن جبهه اجتماعی و رسانه‌ای همونطور که جناب مزروی گفتن عمدتاً خلاف روش کار حکومته و این فرصتی رو ایجاد میکنه برای کسانی که میخواهند وضع موجود رو تغییر بدن وارد صحنه بشن و تاکتیکای سیاسی رو اجرا بکنن. شما نگاه کنید، ایجاد جنبش سبز که به اصطلاح جنبش اصلاحات به طبقه متوسط ایران پیوند زد حاصل همین فضاهای محدود سیاسی بود که با یک فضای محدود رسانه‌ای آغاز شد. به معنای دیگه باز شدن فضای سیاسی شرایط غیر قابل پیشبینی و شرایط جدیدی رو به وجود بیاره که حتی میتونه برای حکومت خطرناک باشه. اما حکومت مجبور هست برای اینکه تحکیم بکنه پایگاه خودش رو، برای اینکه مشارکت رو به نحوی بالا ببره، برای اینکه خودنمایی مشروعیت رو به وجود بیاره، این جو رو باز بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عبدالرضا تاجیک، آقای سعید برزین از دولبه بودن این شمشیر تغییر وضعیت مطبوعاتی صحبت کردن و خطرهایی که میتونه در پی داشته باشه، در این حالی که سودهایی رو هم برای نظام در بر داره. آیا حکومت ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و استکاکای جناحی در درون خود نظام از انتشار نشریات جدید نگران نباید باشه؟
ببینید، قطعا من فکر میکنم نگرانی وجود داره، ولی باید دقت کنیم. من باز تاکید میکنم به همون صحبت اولم که وجود اختلافات و یک دست نبودن حاکمیت باعث شده که در یک جاهای این فضای تنفسی موقت برای مطبوعات ایجاد بشه و خودش رو تحمیل کنه بر حاکمیت. و در کنار این موضوع باز اشاره میکنم به صحبت های آقای مزری و همون بحث سانسور و اینکه مطبوعات مجبورن در زیر یک خط حرکت کنن و با دستورالعمل های مدامی که حالا از طرف شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب و یا به صورت توضیحات و یا پیشنهاداتی که جنبه اجبار هم داره باید در زیر خط حرکت کنن و به بعضی از مسائل نپردازن یا به برخی از مسائل حتی به گونه‌ای شده که باید بپردازن. اما در کنار این دو موضوع که لازم بود اشاره کنم، یک نکته دیگه هم وجود داره. حکومت ایران با توجه به قانون مطبوعات و اهرم‌های قانونی که داره به شکلی مطبوعات رو سعی میکنه کنترل کنه، از یک سرکوب قانونی استفاده میکنه و با استفاده از این مسئله هر آن احتمال بده که مطبوعات یا هر نشریه میتونه براش خطرساز باشه و یا ضربه ای رو به ثباتش وارد کنه با اون برخورد میکنه. همونطور که در گذشته نیز ما مشاهده کردیم، حتی نزدیک انتخابات برخی از مطبوعات که وابستگی حتی حزبی و سیاسی هم داشتن توقیف شدن و از ادامه انتشار باز موندن.
آقای مزروی، در انتخابات قبلی میزان حملات لفظی به حدی بالا بود، به خصوص در صدا و سیما، که رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامدهای انتخابات و دشمنی‌های بعدی رو معلول اون دونستن و اعتراض‌های خیابونی رو. آیا نشونه هایی دیده میشه که حلقه نزدیک به رهبر پیش از این انتخابات تمهیداتی برای تکرار نشدن اون گونه حملات اندیشیده باشن؟
در این قانون انتخاباتی که مجلس نهم تصویب کرد، یکی از موادش این هست که دیگه مناظره‌های تلویزیونی به صورت مستقیم پخش نشه از صدا و سیما.
ولی مقصودم این مطبوعاته، حالا اونو که آمدن اون قانون رو گذروندن.
نه، اون دفعه قبل مطبوعات خیلی نقشی تو این جریان نداشتن، بیشتر اون بحث معطوف به همین مناظره‌های صدا و سیما بود. حتی اگه بخوایم یکم بحث فنی بکنیم، الان تیراژ مطبوعات در ایران بسیار تیراژ پایینی است و اصلا مطبوعات به نظر من خیلی نقش چندانی در گرم کردن تنور انتخابات حداقل در میان توده مردم ندارن. این نقش رو بیشتر صدا و سیما ایفا میکنه. مطبوعات اگر اثری هم داشته باشن بیشتر توی نخبه ها هستن که اونها مرجعشون مطبوعات هست. برای من الان خیلی تأثیرگذاری مطبوعات رو در این مسئله که شما گفتید چه در گذشته در حال جدی نمیدونم و مطبوعات خیلی نقش چندانی در برانگیختن مردم برای انتخابات ندارن.
آقای برزین، شما اول بگید که در مورد این نکته‌ای که آقای مزروی گفتن چی فکر میکنین؟ تمایزی که قائل شدن بین نقش صدا و سیما و نقش مطبوعات و اینکه هنوزم صدا و سیما موثره که نه مطبوعات.
ببینید، فضای رسانه‌ای ایران الان فضای یک صدایی نیست. یعنی درسته قدرت اصلی در دست صدا و سیمای دولت هست. حکومت حدود 1 میلیارد دلار بودجه رسانه‌ایشه و به نظر من شاید صدها میلیارد دیگه از طرق دیگه خرج فعالیت‌های اینترنتی و جنگ رسانه‌ای می‌کنه و دست بالا رو هم داره. اما مسئله اینه که در دوره معاصر ایجاد فضای مطلق دیگه امکان پذیر نیست. یعنی صداها و حرفا و گفتارها میپیچن و منعکس میشن در فضای رسانه‌ای. درسته رسانه دولتی دست بالا داره به لحاظ امکانات، ولی به هر حال گفتمان سیاسی در جریانه. این نکته‌ای که جناب مزرویی به نظر من اشاره کردن.
حالا آقای برزین، انتخابات دوره‌های قبل ریاست جمهوری چه چیز رو آموخته درباره ریشه و پیامد تغییر فضای مطبوعاتی در این گونه موارد و مخاطراتی که این کار برای حکومت داره؟
ببینید، من فکر میکنم که اگر ما یک مقایسه بخوایم بکنیم در قبال شرایط فعلی و شرایط سابق، میبینیم که هر بار همین سوالها هنگام انتخابات مطرح میشه. یعنی نقش مطبوعات، تحرک فعالین سیاسی، میزانی که حکومت حاضر جواب باز بکنه و جوابش هم برمیگرده به همون نکته که جناب تاجیک گفتن، یعنی وجود اختلاف و فضای تنفسی به خاطر اینکه ماهیت رژیم جمهوری اسلامی چند قطبیه، یعنی یک قطب مطلق وجود نداره، قطب‌های مختلف قدرت با هم در جنگ هستن و حاصل این جنگ وجود فضایی برای تنفس سیاسی است، برای شکل گرفتن گفتگوی سیاسی است، برای شکل گرفتن نوعی سنت سیاسی است که در این فضا نیروهای اپوزیسیون هم میتونن حضوری داشته باشن.
آقای برزین، با توجه به اینکه این فرصتی که برای اپوزیسیون فراهم میشه چندان قاعدتا نباید خوشایند حکومت باشه، چرا اون وقت حکومت چنین مخاطره ای رو میپذیره؟
خب ببینید، مسئله انتخابات هم براش تهدیده و هم براش فرصت برای حکومت، یعنی اگر بتونه نیروی وسیعی از مردم رو در انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شرکت بده، مشروعیت برای حکومت به وجود میاره و این مشروعیت بنابر هر معادله ساده سیاسی نشانی از قدرتش خواهد بود و میزان مقاومتی که میتونه در برابر مخالفین خودش در خارج و در داخل بکنه. پس طبیعیه که باید بیاد ارزیابی بکنه که میزان تهدید چقدره، میزان فرصت چقدره و شکل مدیریت معقولی که به قطب بندی شدن جامعه نینجامه، مثل انتخابات قبلی و مناظره های گلادیاتوریک در تلویزیون میکردن و از یک جو محدود بسته یک و دو قدرت سیاسی، دو فرد متشخص سیاسی رو تو صحنه تلویزیون مثل دو گلادیاتور به جون هم میداختن و خب این مدیریت عقلانه قضیه نبود. پس من فکر میکنم که حکومت میاد ارزیابی میکنه تا چه حد میتونه جو باز کنه که به مشارکت بیشتر بیانجامه و از چه روش هایی پرهیز بکنه که موقعیت سیاسی خودش رو به خطر نندازه.
آقای تاجیک، با توجه به این محدودیت‌های سیاسی که شما صحبت کردین، آقای مزروی صحبت کردن، آقای برزین صحبت کردن و همینطور سانسور، تا چه حد روزنامه نگاران دستشون بازه برای ارائه خبرها و تحلیل‌های آزاد و مستقل؟
موضوع رو به دو بخش تقسیم می‌کنم. یه بخش برخورد روزنامه نگاران با حاکمیت هست، یه بخش برخورد روزنامه نگاران با صاحبان مطبوعاتی که در حال انتشار هستن یا میخوان منتشر بشن. ببینید، در رابطه با برخورد روزنامه نگاران و حاکمیت، باید شما دقت کنید که امروز تعدادی از روزنامه نگاران در زندان هستن و تعدادی دیگه در محدودیت دارن برای فعالیت. میشه که این روزنامه نگاران نمیتونن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست یا حداقل هفتگی هست فعالیت داشته باشن و حاضر باشن. به همین دلیل یا رفتن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون ماهانه هست یا فصلنامه هست و یا حوزه تخصصشون سیاسی نیست و عموما به مسائل دیگر میپردازن. به همین دلیل شما میبینید در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست و خبرنگارانی وارد شدن که تجربه کمتری دارن و یا کمتر سیاسی هستن و اینها فعالیتشون بیشتر شده و فضای بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن. در رابطه با موضوع دیگر که بحث روزنامه نگاران و صاحبان رسانه هست، من به این نکته اشاره میکنم. از اونجایی که خب هر صاحب رسانه تلاش میکنه و سعی میکنه که رسانه رو حفظ کنه، هم به دلایل مسائل اقتصادی و هم به دلایل مسائل سیاسی و نمیخواد استکاف پیدا کنه با حاکمیت، سعی میکنه کمتر از روزنامه نگارانی استفاده کنه که سیاسی هستن و یا حرفه‌ای هستن و در این حوزه صاحب سبک و روشی هستن. به همین دلیل اونها محدود میشن و این محدودیت ها باعث میشه که خب سطح اخبار و تحلیل ها کاهش پیدا کنه و دیگه روزنامه نگاران اون امکان رو برای فعالیت نشون، یعنی بحث امنیت شغلی هم در اینجا قرار میگیره و برای اینکه یک روزنامه نگار سعی میکنه که امنیت شغلیش رو حفظ کنه و برای اینکه در اون حوزه های محدود، یعنی هم حاکمیت براش محدودیت ایجاد نکنه و هم صاحبان رسانه براش محدودیت ایجاد نکنن، سعی میکنه سطح تحلیل ها و اخبارش رو متناسب کنه با همون خطوط قرمزی که وجود داره.
آقای مزروی، با این اوصاف، با توجه به فضای مطبوعاتی پیش از رأی‌گیری‌های قبلی که شما مشاهده کردین، روزنامه‌نگاران با چگونه رفتاری میتونن که از فرصت استفاده بکنن برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای و صنفی خودشون؟ همونطور که مثلا جناح‌های سیاسی بر خودشون میخوان استفاده بکنن از فضا، روزنامه‌نگارا چطوری میتونن از فضا برای تثبیت جایگاه خودشون بهره ببرن؟
حالا پاسخ دادن به این سوال که الان بسیار مشکل هست، برای اینکه همونطور که میدونید تنها نهاد صنفی که روزنامه نگاران تو سالهای اخیر برای خودش داشتن به نام انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، این نهاد رو بعد از انتخابات به صورت غیرقانونی دفترش رو پلم کرد، از فعالیت باز داشتن و بعد از اون هم روزنامه نگاران تا الان موفق نشد برای خودشون نهادی داشته باشن بتونن برای پشتیبانی صنفی خودشون استفاده کنن. بخش زیادی از روزنامه نگاران همطور که آقای تاجیک گفتن یا در زندان یا قانونشین شدن یا بخششون مجبور شدن به خارج از کشور مهاجرت کردن و عمده روزنامه نگارانی که الان مشغول به کارن روزنامه نگارای تازه کاری هستن که بایستی یک دورانی رو بگذرن تا اصلا بتونن خودشون رو تثبیت کنن و خودشون رو پیدا کنن. در این حال من این رو بگم که با همه این سختی ها و مشکلات روزنامه نگاران ایرانی تونستن به یک گونه جایگاه خودشون رو تو جامعه تثبیت کنن، چهره های شناخته شده اونها مورد احترام جامعه هستن و به خصوص الان از طریق اینترنت و فضای مجازی سعی کردن حضور خودشون رو تو جامعه حفظ کنن و امیدوار میشد بود که به هر حال اگر یک کمی فضا باز بشه و امکان بود جامعه روزنامه نگاری ایران به صورت خیلی زندهی دوباره شکل بگیره. ولی به هر حال برای کسونی که الان در کار روزنامه نگاری هست به خصوص در نشریات نسبتا مستقل این یک کار تجربی هست و به طور کلی میتونم بگم که روزنامه نگارای ایرانی یاد گرفتن که چطوری حرفشون رو با میان خطوط به جامعه منتقل کنن، در واقع یک ادبیاتی و یک طرز کاری رو یاد گرفتن که بتونن بر فراز همه این ملاحظات و مشکلات و محدودیت ها اون پیامی رو که بایستی به جامعه برسونن و میشه گفت که در تاریخ معاصر ایران به همین دلیل روزنامه نگاران تو همه تحولات انجام شده نقش عمده‌ای داشتن و اینها بودند که جامعه رو به حرکت در آوردن و حتی در دوره اصلاحات و همین به وجود اومدن جامعه سبز یکی از نقش‌های اصلی به عهده روزنامه نگاران بوده و به همین دلیل هم بیشترین هزینه بر دوش اینها گذاشته شده و الان میدونید که نزدیک به 40 نفر از روزنامه نگاران شاخص ایران در زندان به سر میرن به دلیل همین نقشی که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران داشتن.
آقای برزین، سوال آخر از شما، واکنش نیروهای سیاسی که شما در موردش صحبت کردین به مسئله باز شدن فضای مطبوعاتی چیه؟ الگوهای رفتاری که قبلا تشکلات حاکم و محکوم خود حکومت و مخالفاش و منتقداش نشون دادن چجوریه؟ در مورد اینکه شانس اینکه فضا بسته تر بشه بیشتره یا اینکه اندکی گشایش بیشتری باشه محتمل تره؟
من فکر میکنم که برای گروه‌های سیاسی چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، مسئله باز شدن جو سیاسی یک مسئله پیچیده و معماییه. به صورت یک معما باهاش برخورد میکنن. هر بار هم که همین مسئله پیش میاد همین سوال ها و همین جواب ها دوباره تکرار میشه. اگر نیروهای برانداز جمهوری اسلامی رو ما نگاه کنیم، کسانی که میخوان به اصطلاح تمام نهادهای اجتماعی و حکومتی رو فرو بریزن و از صفر شروع کنن، خب اینها این باز شدن جو رسانه‌ای یا وجود هر نوع فضای سیاسی رو قطع میکنن، اینو یه جنگ زرگری میدونن، ساختگی و برای فریب افکار عمومی ارزیابی میکنن. مثلا شما نیروهای مجاهدین خلق، نیروهای طرفدار آقای رضا پهلوی، نیروهای چپ مسلح، اینا رو که ارزیابی میکنید اصلا براشون چه به لحاظ تاکتیک چه به لحاظ استراتژی باز شدن جو مطبوعاتی براشون مطرح نیست. نیروهای داخل حکومت اصولگرا هم محتاطانه با مسئله برخورد میکنن همونطور که دوستان گفتن، یعنی نگران پیامد باز کردن جو هستند ولی در این حال میخواند و علاقمند هستند در شرایط مدیریت شده جو به شکلی باز بکنن که فرصتهای مشروعیت سیاسی رو براشون فراهم کنه. به نظر من مشکل ترین موضع مال اصلاح طلباست، چون اینا باید میزان فاصله و نزدیکی خودشون رو با حکومت در چنین شرایطی مشخص کنن و سخت ترین موضع سیاسی رو اینا باید حل بکنن، یعنی به نحوی بتونن وارد این پروسه محدود بشن که با رعایت قوانینی که بر اونها تحمیل بشه بتونن شرایط موجود رو اندکی تغییر بدن و به یک وضع مطلوب تری پیش ببرن. به نظر من این 3 تا روند به طور کلی قاعدیه که در قبال باز شدن جبهه رسانه‌ای اصولا در ایران وجود داشته و داره.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای علی مزروی و آقای عبدالرضا تاجیک و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
سه و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتمل ترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد. بشار اسد روز یکشنبه در یک سخنرانی کم سابقه در سالن اپرا در مرکز دمشق همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی شد. مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 1 گام به پیش و 5 گام به عقب برداشته شده است. 7 جسد بی‌نام و نشان در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در پاکستان کشف شدند و آثار شلیک گلوله‌های متعدد بر این اجساد مشهود است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران است. پلیس ایالت کلرادو یک مرد مسلح که 3 تن از اهالی این ایالت را گروگان گرفته و به قتل رسانده بود با شلیک گلوله از پای در آورد. ژرار دوپاردیو بازیگر مشهور فرانسوی پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسما تابعیت این کشور را پذیرفت. وزیر خارجه مصر با وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کرد. یکی از متحدان سیاسی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در ریاست پارلمان این کشور ابقا شد. سرخط آخرین و تازه ترین خبرها رو شنیدید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با دل من یکی شدی چرا آسون این شبا تا عبد واسه ما میمونه تا عبد واسه ما میمونه زندگی وقتی تو باشی مثل آشتی خورشید و ماه خورشید از حس تو داغه ماه با صورت تو ماه میدونی چه حالی میشم وقتی هستی و میخندی یارو تو میخندی دوباره خدای احساس منو میبوسه تو بارو صدای من میشه که رویایی میشه
و با نگات بازم دیوونم کن، راز چشا تو شب و ستاره ها میدونم، تو با دل من یکی شدی چه آسون، این شب و تو عبد باز ما میدونم،
بما نگاه کن
راز چشا تو
شب و ستاره ها میدونم،
تو با دل من یکی شدی چه آسون،
این شب و
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
حالا تنهای تنها، منو با خودت یکی کن، منو غرق بوسه های بی هوا و دوستکی کن، حالا که دلم رو بردی به سرای عاشقونه، من میخوام مال تو باشه، میذارم پیشت بمونه، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، با تو پر نفس شه، میتونه جون بده بمیره، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، دلی که عاشقت شد یه قدم بی تو نمیره. دوست دارم مست تو باشم، حس کنم تو رو همیشه، من فقط تو آب قلبم عکس چشماتو میذارم، تا به دنیا که به جز تو کسی رو دوست ندارم، من کسی رو دوست ندارم، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، با تو پر نفس شه، بی تو جون بده بمیره، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، دلی که عاشقت شد یه قدم بی تو نمیره. خودت یکی کن ای همه بهونه من، بی تو تعبیری نداره خواب عاشقونه من، حالا که گرمی عشقت به تنم شعله کشیده، شک نکن چشم زمونه مثل من عاشق ندیده، مثل من عاشق ندیده، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، با تو پر نفس شه، بی تو جون بده بمیره، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، دلی که عاشقت رو یه قدم بی تو نمیره. حالا تنهای تنها،
حالا تنهای تنها،
منو غرق بوسه های بی هوا و دوزدکی کن، حالا که دلم رو بردی،
حالا که دلم رو بردی،
من میخوام مال تو باشه، میذارم پیشت بمونه، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، با تو پر نفس شه، بی تو جون بده بمیره، کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره، دلی که عاشقت شد یه قدم بی تو نمیره.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شهنازی به سرپرستی داریوش پیرنیاکان دور تازه کنسرت های خود را با عنوان بازگشت در شهرستان های ایران به روی صحنه می برد. این گروه موسیقی سنتی تور کنسرت‌های خود را نیمه دوم بهمن ماه امسال با اجرا در شهر اصفهان آغاز خواهد کرد. اجرای تصنیف‌هایی از ساخته‌های علی اکبر شهنازی و قطعاتی در آواز بیات اصفهان و آواز دشتی از جمله برنامه‌های این کنسرت است. در این تور حمیدرضا نوربخش خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 11 نوازنده سازهایی چون تار، سنتور، کمانچه و دف او را همراهی می‌کنند. گروه شهنازی در سال 1380 تشکیل شد و تا کنون کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تاکسی شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانوما آقایون کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا نویز و پشتوپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا، پس می‌سپرم.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روزهای رویایی نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
خیش بگو بلا بگو مردم آزو درد بی دوا بگو دل نگو شیطون بی پروا بگو دشمنی جون دل بی حیا بگو
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟
آقای احمدی نژاد، باز فریب کاریتون شروع شد، نزدیک انتخابات شد. آقا جان، این حنا دیگه برای مردم رنگی ندارد. اون 4 سال اول که مشکل ما موهای جوانانمان هست یادتونه؟
آقای احمدی نژاد، 84 تا 88 مشکل ما موی جوانان بود. 88 تا به حال رهبر نزدیکتر به شما بود. دیدید که بر سر این مملکت آمده است. حالا دیگه چی میخواید؟
صدای شما صدای فرداست.
دلم دراره جای غم اسم تو رو قلبم بذاره. مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم؟ مگه جز تو به کسی وابسته شدم؟ حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات. آره منم که میمیره برا. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام، قشنگتری لحظه رو می ساختش برام. بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تو دور. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، تو قد ندارم.